چه شده است؟
با نگاهی خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشان نظاره میکنی.
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت بود؟
آره متوجه بودم. رسول خدا بسیار از دیدنش شادمان شد و با او با خوشرویی بسیار رفتار کرد. حال مگر چی شده است؟
برادر، آن خوشرویی بسیار که تو همینک گفتی همینک نمیبینم. دقت کن.
چی میگویی برادر؟ مگر میشود اشتباه میکنی؟
خیر، مطمئن هستم. میگویم بگذار برادر رضایی رسول الله برود، خودم از رسول خدا این مسئله را جویا میشوم.
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست متوجه شده بود. پیامبر با او نیز احترام کرد و مدت با هم سخن گفتند، ولی آن خوشرفتاری که پیامبر با خواهر رضاییش کرد با برادرش نکرد. زمانی که برادر رسول خدا رفت، نزد رسول خدا آمد و گفت:
جانم فدایتان یا رسول الله، با اینکه برادر رضایی شما مرد بود و او مانند خواهر رضاییتان خوشرفتاری نکردید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: زیرا آن خواهر و پدر و مادرش خوشرفتارتر بود. آری عزیزان، پیامبر این گونه به ارزش‌ها مانند احترام به پدر و مادر توجه داشت و احترام می‌کرد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی و پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیدگاه مارتین لینگز انگلیسی میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. دکتر مارتین لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا و پیشبینی های مربوط به ظهور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می نویسد: هنگامی که بحیرا نشانه های نبوت را در محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرد، به ابو طالب گفت: پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن، که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچه را که من درباره او می دانم بدانند، بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید: تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون میرانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم، خدا میداند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم میشود و پیشانی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را میبوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد: چنین نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد، مثل آیه 115 سوره مؤمنون، آنجا که خداوند می فرماید: آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد شخص او بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم مردی بود که همه می دانستند آنقدر سرشار از حقیقت است که محال است قصد فریب کسی را داشته باشد و آنقدر عاقل است که نمی تواند خود فریفته باشد. پیام او حاوی اخطار و بشارت بود. اخطار مخاطبان را به عمل وامی داشت و بشارت قلبهایشان را از شادی آکنده می ساخت.
محمد یا رسول الله، محمد یا حبیب الله، یا خلیل الله محمد. محمد یا رسول الله، محمد یا شفیع الله، محمد یا بشیر الله، یا رسول. Muhammad, the light of my eyes, about you they spread many lies. If only they came to realize, bloodshed you despise.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته درباره کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینکس انگلیسی با شما صحبت می‌کنیم. در لحظات پایانی برنامه همراه ما باشید. آقای سعید تهرانی نسب، مترجم کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع، میگوید مارتین لینکس با درک حقیقت مجذوب پیامبر اسلام شد و زمان زیادی از وقت خیش را صرف معرفی این شخصیت بزرگ کرد. من در آخرین روزهای تابستان سال 2004 میلادی، حدود یک سال پیش از وفات، وی را در خانه زیبا و ساده‌اش ملاقات کردم. با احترام و عظمت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن می گفت و او را هدیه بزرگ خداوند به بشریت می نامید. در خانهش تنها نام مقدس الله روی دیوار و سجاده نماز جلوه داشت. گویی آن اتاق مسجد خانهش بود که در آن روزی 5 نوبت نماز می خواند و شاید هم کتابهایش را در آنجا می نوشت. در هر حال معلوم بود که زندگی او به پیروی از رهبر بزرگ اسلام مثل ساعتی دقیق بر اساس برنامه‌ای کاملا معنیدار، منظم و حساب شده در جریان است. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته خورشید هدایت در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. ایام به کامتان و بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی با تقدیم بخش خبری این ساعت از رادیو دری هم در خدمت شما هستم. صدر اعظم پاکستان در دیدار رئیس جمهوری ایران در اشق‌آباد ترکمنستان گفت طالبان باید برای رفع تهدیدات تروریستی برخواسته از خاک افغانستان اقدامات معنادار صورت دهد. شهباز شریف در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد که در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، در دیدار با مسعود پزشکیان بر ضرورت ترغیب طالبان برای رفع نگرانی‌های امنیتی پاکستان تاکید کرد. او همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک دو طرف برای افزایش تجارت، تقویت بازارهای مرزی و تحکیم امنیت مرزهای مشترک تأکید کرد. در این دیدار شهباز شریف از حمایت ایران از کشورش در دوره درگیری با هند قدردانی کرد و مسعود پزشکیان نیز متقابلا مواضع پاکستان را در جنگ 12 روز علیه ایران ستود. رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم پاکستان همچنین در این دیدار با تاکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی، گسترش تعاملات در حوزه‌های انرژی، تجارت، امنیت مرزی، توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش پیوندهای مردمی را برای ارتقای ثبات و رفاه منطقه از ضروری ارزیابی و ابراز امیدواری کردند روند اجرای توافقات دو جانبه با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود. دو طرف همچنین بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر ماه اسد پزشکیان به اسلام آباد نهایی شده بود تاکید کردند. رئیس جمهور قزاقستان هم تداوم کمک‌های بشردوستانه و حمایت بین‌المللی از افغانستان را مایه تضمین امنیت و ثبات منطقه خواند. قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته در اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان با اشاره به وضعیت پیچیده انسانی و بازسازی افغانستان گفت که کشورهای منطقه و جامعه جهانی باید همکاری‌های خود را در این زمینه ادامه دهند و افزود که حمایت از مردم افغانستان تنها محدود به کمک‌های بشردوستانه نیست، بلکه پروژه‌های آموزشی، توسعه تجارت و ابتکارات امنیت غذایی را نیز شامل می‌شود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می‌شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این بخش خبری همراه شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشه طاعت و عبادات شما عزیزان. دعوت میکنم ادامه بخش خبری این ساعت از رادیو دری را استماع بفرمایید. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفت حکومت نباید مردم را بترساند و سبب وهم و توهین و تحقیر آنان شود. سراج الدین حقانی در گردهمایی بزرگ باشندگان ولایت خوست افزود حکومتی را که بر اساس خواست علاقمندی و قربانی های مردم به وجود می آید و بعد سبب ترس و وهم و توهین و تحقیر آنان می شود نمی توانیم حکومت بنامیم. او اضافه کرد حکومت باید با مردم محبت داشته باشد و مردم از حکومت اخلاق خوب را بیاموزند. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از مسئولان این وزارتخانه خواست از محکوم کردن و خار کردن مردم جدا خودداری کنند، زیرا ایجاد فضای آرامش و اطمینان و عدالت و اعتماد معنای واقعی حکومت دارست. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مدعی شد که طالبان در پایگاه هوایی بگرام تصاویر تیارات نظامی را روی زمین نقاشی کرده است تا با این اقدام ناظران ماهواره‌ای را فریب دهد. این روزنامه آمریکایی با استناد به تصاویر شرکت‌های پلنت لابز و ونتور مدعی شد که پایگاه بگرام تقریبا خالی و بی استفاده مانده است. این گزارش به نقل از ویلیام گوتهیند پژوهشگری که تحولات نظامی را از طریق تصاویر ماهواره‌ای بررسی می‌کند می‌نویسد طالبان پس از خروج آمریکا تیارات واقعی در اختیار ندارد و طرح‌های نقاشی شده روی زمین بگرام به عنوان ماکت از بالا دیده می‌شوند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای بین سال 2021 تا پاییز 2025 شمار تیاره‌ها و سامانه‌های نظامی با ارزش واقعی بسیار محدود است و بخشی از آنچه دیده می‌شود از کار افتاده یا صرفاً نمایشی است. واشنگتن پست نوشته که بگرام که زمان پررفت و آمدترین پایگاه نظامی در افغانستان بود اکنون تنها نشانه‌هایی از فعالیت محدود نظامی را نشان می‌دهد و بخش بزرگی از تجهیزاتی که طالبان به میراث برده است کارایی عملی ندارد. این در حالی است که بر اساس این گزارش میدان هوایی بین المللی کابل همچنان فعالترین میدان هوایی در افغانستان است و تصاویر ماهواره‌ای وجود چندین نوع تیاره نظامی و تیاره‌های ویژه حمل و نقل از جمله تیارات سبک تهاجمی و هلیکوپترها را در این میدان تایید می‌کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت کنترل بگرام به دولت واشنگتن را خواستار شده بود، اما طالبان با این درخواست مخالفت کرد. وزارت داخلی طالبان از کشف انبار بزرگ مهمات در ولایت لغمان خبر داد. وزارت داخلی طالبان امروز اعلام کرد نیروهای پلیس افغان با اجرای عملیاتی در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان یک انبار مهمات سبک و سنگین را کشف کردند. از این انبار 51 مرمی هاون، 2 عدد مرمی توپ 82 میلیمتری، 300 مرمی ماشیندار دوشکا و پیکا، 28 عدد مرمی هاون، تعداد مین ضد نفر و 4 عدد مرمی توپ 82 به دست آمده است. تا کنون فرد یا گروهی در ارتباط با نگهداری این انبار مهمات بازداشت نشده است، اما تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد. گزارش تازه سازمان ملل متحد از بازگشت بیش از 4 میلیون تبعی افغانستانی به وطنشان در 2 سال اخیر حکایت دارد. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین ارزیابی خود از وضعیت مهاجرت در افغانستان اعلام کرده که روند بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان در سال 2025 شتاب گرفته است و بیش از 2 میلیون افغان تنها در این سال به وطنشان بازگشتند. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که بازگشت گسترده مهاجران چالش‌های قابل توجهی را در حوزه اسکان، اشتغال و ارائه خدمات اولیه ایجاد کرده و نیازمند حمایت فوری جامعه جهانی است. سازمان ملل همچنین بر لزوم بازگشت امن، داوطلبانه و پایدار مهاجران افغانستانی تأکید کرده و تقویت همکاری‌های بشردوستانه برای مدیریت این روند را خواستار شده است. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هشدار داد تغییرات اقلیمی و گسترش شهرهای افغانستان میراث فرهنگی و معماری این کشور را تهدید می‌کند. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد امروز در پیامی درباره گسترش غیر استاندارد و بی‌رویه شهرهای افغانستان هشدار داده و اعلام کرده که روند شهرنشینی در افغانستان به صورت در حال رشد است. بر اساس این گزارش، گسترش شهرهای افغانستان همزمان با افزایش جمعیت و کوچ روستانشینان به شهرهای بزرگ این کشور صورت می‌گیرد. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بر حفظ محله‌های تاریخی به منظور تضمین هویت شهرها تاکید کرده است. افغانستان در میان 6 کشور جهان قرار دارد که بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می‌شود. جاری شدن سیل و زمین لرزه‌ها به آثار تاریخی و میراث فرهنگی افغانستان آسیب بسیاری رسانده است. یک مکتب جدید به ارزش نزدیک به 20 میلیون افغانی در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار به بهره برداری رسید. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
یک مکتب جدید و نمونه‌ای به ارزش نزدیک به 20 میلیون افغانی در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار به بهره برداری سپرده شد. مسئولان محلی در تخار میگویند این مکتب به شکل پخته و اساسی و مجهز با معیارهای روز از سوی یک نهاد ترکی در ولسوالی ینگ قلعه این ولایت ساخته شده است که دارای 8 کلاس درسی و سایر امکانات آموزشی میباشد. مولوی سمیع الله حزب الله والی تخار در جریان افتتاح این مکتب ضمن خرسندی از همکاری کشور ترکیه میگوید حکومت کنونی افغانستان مدیون کشورهایی است که آنان را در حصه ثبات، آبادی و پیشرفت کمک کرده است.
از تعمیر مرد هم دخل و همسایگان و دخل و گواندان سر خط عمل همسایگان باید خصوصا در حق اسلامی و دوسته که همه در افغانستان ملت سر همکاری کرده
در همین حال مسئولان دفتر تیکا در شمال کشور که هزینه ساخت این مکتب را تأمین کرده اند میگویند در تلاشند تا در سایر نقاط کشور نیز پروژه های آمال منفعه را تطبیق نمایند. میکایل کاش دیمیر رئیس عمومی دفتر تیکا در شمال افغانستان که هزینه ساخت این مکتب از سوی نهاد آنان تأمین شده است میگوید این مکتب با سیستم روز مجهز شده و نظیر آن در منطقه وجود ندارد. با گفته آقای دیمیر این مکتب با سیستم برق، کمره‌های امنیتی و امکانات آموزشی به تلفنی 24 ساعته آماده شده است.
ایتیل سالک باشت اولماک وزره
مکتبی استاندارد ساختیم که 8 سنفی درسی داره، هر کدامش تقریبا 38 متر مربع است. هر سنف لپلوی از 3 اتاق اداری داره و 2 کتابخانه داره. البته به تمام تجهیزاتی که همچنان نظیر نداره در منطقه و در محیط در کشور، چون 24 ساعت کامل امنیتی داره و وقت بخاطر سهولت از هوا گرم 24 ساعت برق سولر است که در هر اتاق ما پنکه چیزا نصب کردیم.
با این همه مسئولان معارف و باشندگان ینگ‌قلعه ضمن خرسندی از ساخت این مکتب میگویند در 3 دهه گذشته این نخستین پروژه انکشافی در بخش معارف می باشد که در این ولسوالی ساخته شده است.
از دفتر محترم تیکا اظهار امتنان و قدردانی میکنیم که با یک مبلغ بسیار زیاد هنگفتی و با هزینه بسیار زیاد بالا و با تمام استانداردهایی که خواست یک نهاد علمی را به حساب مرفوع می سازه،
تمام شاگردها زیر سقف یک تعمیر خرابه زندگی میکردن، درس میخوندن. لذا جای خوشحالی است دیگه، هیچ نمیتونم با کدام زبان از کشور دوست ترکیه تشکر و سپاسگزاری بکنیم.
این مکتب در مساحت 2.5 جریب زمین در منطقه مغولان ولسوالی ینگ‌قلعه ولایت تخار ساخته شده که در آن تمام امکانات آموزشی و مورد نیاز در نظر گرفته شده است. مسئولان معارف و نمایندگان دفتر تیکا از باشندگان محل میخواهند که در راستای حفظ و نگهداری آن جدی عمل نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
اوقات خوش همراه با صحتمندی و سلامتی برای یکایی که شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت میکنم و مدت 75 دقیقه با همکارانم در برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
بودم که چه در بزم شما خوشبختم، عشق میبارد و در موج صدا خوشبختم. حس خوبی است که همراه شما میخندم، من که پهلوی شمایم با خدا خوشبختم. خدای رنگ ها و آهنگ ها، رنگ های شاد، نغمه های دلپذیر. سلام دوستان جوان، لحظه هایتان آکنده از عطر دلاویز عشق و محبت و مهربانی. آمدیم که باز هم با شما خوشبخت شویم و خوشوقت. لحظه های ما با شما خوش است که دلتانه و عشق و مهربانی همدیگه سپردین و از لحظه لحظه زندگی بهره میگیریم. خوشبختی هم یعنی همین. میخواییم که امروز هم در کنار ما باشین، همه قسم که ما در روی موج جوانی جمع شدیم تا لحظات خوب و خوش خاطر انگیزی را در کنار شما داشته باشیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار، آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدثه جان احمدی، نویسنده این هفته ما آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم شیما وفا در کنار ما هستن با گزارشایشان از شهر هرات و البته که حضور شما صفا میته به برنامه امروز ما.
اینجا
زیبا وطنم، زیبا وطنم،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام سلام افغانستان،
سلام افغانستان، افغانستان
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار توی دلدار منم.
حال ای وطنم، کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشین بر روی موج جوانی.
بله دوستان عزیز، با ما همراه باشین و پیامک بزنین و بگوین که خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی؟ تنها یک کلمه برای توصیف فردای امید بخشتان بر ما بگوین. امروز میخواییم از این بگوییم که خوشبختی چی است و مردم در باره چی میگن، بخاطر که این هفته موضوع ما در روی موج جوانی خوشبختی انتخاب شده. در اولین بخش ما را همراهی کنین.
هر پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه، خوش آمد عرض می کنم.
بله دوستان عزیز، خوش آمدیم به بخش پر پرواز. امروز در خدمت جناب آقای دکتر رستمزاده هستیم، در حرم مطهر امام رضا علیه السلام مستقر هستند. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب دکتر و خیلی ممنون که امروز در کنار ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما همکار محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تشکر.
عرض ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز برنامه خوبتون، از جوار مسجد منور رضوی دعاگو و ناگزیره همه شما عزیزان که صدای حقیق رو میشنید هستم، به نیابت از شما همین ابتدای برنامه سلام محضر علی بن موسی رضا عرض می‌کنم. اللهم صل علی علی بن موسی رضا المرتضی و عدد ما احاطه به علم. اما در باره برنامه‌های امروز و امشب حرم مطهر ان شاءالله پس از اقامه نماز مغرب عشا در رواق بزرگ امام خمینی، ابتدا زیارت امین الله توسط مدعو اهل بیت نمای حاج مهدی آقای سروری قرائت خواهد شد، سپس سخنرانی حجت اسلام المسلمین سید جعفر ارم الخدا رو 17:55 دقیقه خواهیم داشت، پس از اون 18:25 دقیقه طبق روال همه شنبه ها دعای آیت المزامین همراه با زاران و مجاوران در رواق بزرگ امام خمینی زمزمه خواهد شد و البته صوت مراسم در رواق ها و اماکنی که زائرین حضور دارند پخش خواهد شد. پس از اقامه نماز در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد هم طبق روالی که قبلا عرض کردم نماز عرب باران از درگاه الهی اقامه خواهد شد. دعوت می‌کنم از داران مجاوران که حرم و سر از حضور دارند و احتمالاً در صحنه و اماکن دیگر نماز اقامه می‌کنند، پس از اقامه نماز عشا خودشون رو با فاصله اندکی به ایوان مخفی مسجد گوهرشاد برسند. محافل قرآنی حرم و طهرالدوی هم صبح‌ها در دار التفسیر بس شیخ طرفی و شب‌ها پس اقامه نماز مغرب عشا در دار قرآن شریف حرم مطهر در بس شیخ بهایی برقرار هست که دعوت می‌کنم از قرآن دوستان در این محافل عزیزم شرکت کنم.
خیلی ممنون از شما. خواهش
می‌کنم
فقط بله ببخشید دکتر صاحب یک سوال داشتم. چند روز پیش ما ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را داشتیم و 100% که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برنامه خاص و ویژه‌ای بوده. می‌خوایم بدانیم در این شب‌ها و روزها زوار وضعیت زوار چطور است در مشهد مقدس؟ ورود زائران نداریم؟
در ایام روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها جشن متعددی در حرم مطهر برگزار شد، به ویژه جشن‌های مخصوص بانوان برگزار شد که فقط در واقع محفل در اختصاص بانوان داشت. جمعیت بسیار زیادی در این محافل شرکت کردن، خصوصا روز ولادت به ساعت 8 تا 10 صبح مراسم ویژه بانوان با حضور حدود 8000 نفر در رواق بزرگ امامخانی برگزار شد و هنوز هم همچنان البته اعیاد و مراسم برقرار هست. هنوز کتیبه های در واقع ولادت از زهرا تا روز تا امروز بر ایوان های صحن آذر صحن انقلاب برپا بود و ان شاء الله محافل ادامه برنامه هم در ایام حرجه و شعبان ادامه خواهد داشت.
بله خیلی ممنون از شما، التماس دعا داریم از شما. ممنونتان، خدا نگهدار.
قفسی سینه ها همچنان آمدم، پیرهن یوسفم با کفن یوسفم میتن یوسفم کز دل چم خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدن بر در شاه آمدن
آمد
از مشهد رضا پایتخت معنوی ایران و از شهر مشهد در خدمت شما هستیم. از رادیو دری بهترین ها را براتون آرزو میکنیم و از شما میخواییم که در کنار ما باشین. این هفته موضوعی که روی دست گرفتیم خوشبختیست. با ما باشید دوستان عزیز، موضوع برنامه را آغاز میکنیم. عزیز، سوالی که از شما داریم نیست که خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی و تنها یک کلمه برای توصیف فردای امید بخشتان بر ما بگین. امروز هم اگه در کنار ما باشین از این میگیم که خوشبختی چی است و مردم در عبارت چی میگن. خدا رو شکر شوهرم اهل پودر و دیگه بلا بتر نیست. خدا رو شکر کار داره و دست ما پیش کسی دراز نیست. گاهی شاید با سیلی روی خود سرخ کنیم، ولی در این حال احساس خوشبختی میکنم. بعد ادامه داد که دو تا طفلم دارم، اگرچه یک ذره شوخ هستن، ولی خب در درسای خودم کوشش میکنن، تلاش میکنن و در مجموع ما یک زندگی آرام داریم، یعنی خوشبختی. از دوستم پرسان کردم قشنگترین صدا از نظر شما چیست؟ گفت صدای مادرم. پرسیدم از نظر تو خوشبختی چیست؟ گفت لبخند مادر. هر وقت لبخند میزنم خانه بوی بهشت میگیره. ادامه دادم که اگه چیزی را به همه دنیا عوض کنی او چیست؟ گفت نگاه مادر. کل دنیا را میتونم که نگاه مادرم را داشته باشم. مادر خوشبختی همه خانه. خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم شیما وفا، همکار گزارشگر ما در شهر هرات.
خوشبختی در بزرگترین اتفاقها پیدا نمی شود، در همان لحظه های ساده هست که میان سختی ها هم دل را گرم می کند. هر کس خوشبختی را طور خودش می بیند، یکی در آرامش، یکی در امید و دیگری در یک احساس کوتاه اما واقعی. امروز همراه شما شنونده های ارجمند به دل شهر می رویم تا بشنویم مردم خوشبختی را چگونه معنا می کنند و چی چیزی برایشان نشانه ای از فردای روشن است. حضور گرم شما شنونده های ارجمند و همراه سلام عرض می کنم و از فرصت شما همکاران گرامی در اولین صحبتمان در این ولایت تشکر می کنم. با ما همراه باشید.
سلام علیکم، علیرضا ایدری هستم از یکی از شهروندان هرات به خدمت شما.
شما سلامت باشیم جناب آقای حیدری. موضوع گپ و گفتم با شما خوشبختی هست. ای که شما خوشبختی رو چگونه معنا میکنیم؟ از دید و نگاه شما خوشبختی یعنی چی؟ برای ما شنونده های ما چی میگین؟
خوشبختی در کل را اگه نگاه کنین، خوشبختی واقعیت خانواده آدم خوشبختیه، سلامتی آدم در کل خوشبختیه، ای که به زندگی خودم خوش باشه واقعیت خود خوشبختیه.
سلامت باشین. و آخرین باری که خیلی احساس خوشبختی کردین کی بوده؟
من همیشه الحمدلله واقعیته، الحمدلله همیشه خوشبختم، به خاطر که واقعیت نه که رو در رو شما بگم، همی که خانواده من، خانم من، بچه من، دختر من از من راضیه، همو خودی و واقعیت احساس خوشبختی من.
واقعا که هر لحظه زندگی رو باید ما به کام خود و دیگران خوش بسازیم و آرامش خود حفظ بکنیم در هر شرایطی. جناب آقای حیدری فرمایید که در کل انسان‌ها یا مردم خوشبخت به دنیا میاین یا خوشبختی رو باید بسازن برای خود؟
نه، در کل رگ نگاه کنین که خوشبخت آدم به دنیا نمیاد، این دنیا پر از مشکلات و بدبختی، این دنیا خوشبختی نیه، ولی خوشبختی باید خود آدم بسازه، آدم خود خور باید خوشبخت کنه.
نظر شما در رابطه به این که پول چقدر میتونه انسان رو خوشبخت بسازه چی است؟
پول هیچی خوشبختی نمیاره، هیچی خوشبختی نمیاره. من واقعیت خود من یکی از خیاطای شهر هراتم، به این که تمام قویدات حالک مثلا به سر ما هسته، ولی هرچی که کار میکنم و مثلا به زندگی خو تلاش دارم، ولی میفهمم که این پول برای من خوشبختی نمیاره. در جایی که مثلا اگه من 100 روپیه هم کار کنم، اون 100 روپیه به خوبی و خوشی مثلا به خانه خود مصرف کنم، انمی خودی برای من میفهمم که زن بچه‌م از من راضیه، هم خود خوشبختیه.
خب هم خداوند از ما راضی باشه و هم خانواده از ما راضی باشه و هم مردمی که در اونها با ارتباطات روزمره هستیم، بالاخره وظیفه و دین است که ما باید خوشبختی رو به دیگران هم انتقال بدیم با امور یک لبخند. جناب حیدری، خانواده، سلامتی، خلق نیکو و سالهای زیادی زدین که اینا خوشبختی هستن. اگر سه چیز که خیلی مهم هستن و در اولویت هستن که نام ببرین که باعث خوشبختی میشه، اونا چی ها هستن؟
اول اخلاق نیکو، بعد از او خانواده و بعد از او واقعا فرزند نیکو باعث خوشبختی میشه.
فرزند نیکو بار آوردن و علی صالح به جامعه تقدیم کردن میتونه باعث آرامش خاطر والدین شوه.
بله بله، 30 سال من ازدواج کردم و ثمره زندگیم هم الحمدلله یک دختر و یک پسره. دختر خورمه عروس کردم الحمدلله، 3 تا نواسه دارم و بچه خورم نمزاد دار کردم، امشالله امسال داماد میکنم دیگه. انمی خودی و گفتم چون فرد مفیدیه به جامعه، فرد نیه که الحمدلله مثلا کسی از او آزار دیده باشه، انمی خودی و واقعا قابل تحسینه.
خانواده ها، دولت مدارا، مسئولین، نهادها و در کل خود جوان چیکار باید بکنه که جوان امروز ما و نسل آینده ما احساس خوشبختی بکنه به این زندگی چهار روزه و در آغوش وطن و خانواده و مردم خود؟
ما باید جوان خود تشویق کنیم، رویه باره بدیم که پدر مثلا بالاخره خوب میشه این کشور ما، امشالله چون از خود مانه به هر جایی که خواسته بشه بری. ما باید جوان خود تشویق کنیم که امشالله خوب میشه. و در کل اگر نگاه کنیم، باید مسئولان کشور باید بالاخره سعی کنن برو حساب از این که مثلا جوان ما از این کشور نره، وقتی بیکار باشه، وقتی بالاخره زمینی کار باری و مساعد نباشه، خب طبعا دست میزنه مثلا به دزدی، دست میزنه مثلا بالاخره به اختطاف دست میزنه. چون دیدین ما و شما واقعیت دیدین، جوان وقتی که بیکار باشه مجبور میشه معایات جیب خور، معایات زندگی خور، بدون از این که مثلا پدر مادر خبر بشه، با رفیق بعد مثلا امنشینی رفیق بعد دیشته باشه، میره مثلا دست به ازار کار میزنه. ولی مسئولان کشور باید بالاخره مسئولن، دولت مدارا مسئولن، باید سعی کنن که زمینی کار مساعد کنن، زمینی زندگی، زمینی خوشبختی برای یک جوان مهیا کنن که او بتونه به این کشور بمانه. اگر این جوان ما از داخل از این کشور بره، خب پس به این چهار تا ما پیرپودا دیگه چیزی نمیشه، این کشور به یک گل آباد نمیشه.
خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی؟ در همچو شرایطی که همه مردم درد دارن، شکایت دارن، بیکار هستن، اقتصاد ضعیف دارن و مشکلات دیگه، در چون چنین حالتی اگر ما احساس خوشبختی بکنیم چی هست؟ برمیگردیم به اون توکل به خدا، امید به آینده، تلاش، مبارزه، کوشش، یا حرف دیگه هم شما دارین؟
نه فقط من به حیث یک پدر خواهش میکنم از تمام جوانا، چی دختر چی پسر، فقط تلاش کنن، سعی کنن، کوشش کنن، توکل خورن به خدا کنن، انشالله درست میشه.
سلامت باشین و خیلی تشکر از همراهی شما در برنامه روی موج جوانی.
زنده باشین خواهرم، خیلی خیلی خوش شدم، تشکر، یک جان ممنون.
زمین و زمان دست به دست هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواست افتاده، بخند
نذارین دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی، دست تو میگیره تو لحظه یه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی، میخندی میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق. نذارین دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقتی، دست تو میگیره تو لحظه یه سختی، همه جا فکرت با این یعنی خوشبختی،
دوستان بخندین و شاد باشین. این هفته موضوع ما در روی موج جوانی خوشبختی انتخاب شده. یک سوال ما از شما داریم: خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی؟ تنها یک کلمه برای توصیف فردای امیدبخشتان بر ما بگین. ساعت هم همین لحظه 5:43 دقیقه است و وقتش است که یک سلامی داشته باشیم به کاکا خیرای عزیز.
وعلیکم. این امروز گپایت بسیار همی تو شسته رفته بود بچم.
تشکر.
آه دیگه، نه بند ماندی نه به احترامی کدی، بسیار همی تو کاکا گپ زدی. خب دیگه کاکا هستی دیگه، بشک. چطور هستی بچم؟ خوب هستی؟
خوب هستم. شما
طرف های شما خیرتیست؟
بله شکر.
شما چطور؟ طرف های ما هم خیرتیست. یک سلام هم به کل نواس ها و جوان های گلم کمیال صدای کاکا خیرو رو میشنون. او به خیرا، چطور هستین؟
کاکا کاکا چرا میگی؟
نه این بخیر که میگم یعنی کاکا خیلو را در پیش خود نداره. آه فکرت بگی من که نمیگم خدای نخواسته.
آفرین آفرین کاکا جان، ما بسیار خوشبخت هستیم که شما را داریم. راستی میگم
بچه ممی چند روز پیش رادیو نگوش میکنم. بگو خو
میگفت
نگوین خوشبخت هستیم، بگوین خوشوقت هستیم. چرا که ما اینجا که هستیم وقت یک دیگر خوش میسازیم، یعنی زمانی هم دیگر خوش میکنیم. بخت هم را که خوش نمیسازیم. تکرار کن ما از دیدن شما خوشبخت هستم. بگو
کاکا، ما که شما را داریم خوشبخت هستیم. بوی. شما از عتیقه جات ما هستین، یعنی عتیقه هستین، یعنی گنج ما هستین.
سکتو گبه چرخ میتا کاکایت عتیقه میگی او بخیر، تو شرم نمیشی؟
کاکا من چیز بدی نگفتم، با شما قدر جایگاه دادم.
چی جایگاهی دکتر جان؟ مرا عتیقه گفتی جایگاه هستی؟
کاکا جان، جنس هر قدر کهنه تر باشه قدر و ارزشش بیشتر میشه. امیال یک کوزه 2000 ساله چقدر قیمت داره؟ هیچ کس نمیتونه قیمت بونه.
این مرا کدی کوزم برابر کرد؟ یعنی مرا کت خاک روس برابر میکنی دخترک؟ یعنی من قدر همه قدر خاک در پیش تو جایگاه ندارم؟ مرا کت خاک لا حول ولا
قوه. نگو مگان
کت خاک 1000 سال پیش 2000 سال پیش برابر میکنی
کاکا جان؟ ای که به شما این قدر جایگاه داده میشه، شما باید احساس خوشی داشته باشین، احساس خوشبختی کنین، نه که از دست ما خفه شوین.
مرا تیغ از اون جایگاهی که شما با ما میتین، من جایگاه خدا از نوانسای قند بگیرم.
کاکا مقال نکو، سر ما را به درد آوردی. کاکا از نظر اونام شما به خاطر که سنتان زیاد است بر شما جایگاه قائل هستن که میشه اما عتیقه.
باز من گفت عتیقه.
خب کاکا جان، شما گنج ما هستی، شما زیرخاکی ملت هستی.
نال از این نوده پیوان کو. یعنی کاکایی تا زیر خاک کردی و خلاص دیگه.
نه
بگو بومر دیگه یک دفعه.
اگرچه گب زدن با شما ما را خوش وقت می سازن، ولی کاکا جان گاهی ادامه بحث با شما واقعا کار بیفایده.
نه خوب شد که خوش وقت گفتی، باز در گب کاکایی رسیدی. تو بخیر.
نه خوش وقت دوستان عزیز. ای که خوشبختی از نظر کاکا خیرو چی هست؟ باز در ادامه همراهش صحبت میکنیم. فعلا همراه میشیم با خانم احمدی در بخش بعد پند پنهان.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را همراهی بفرمایید در بخش پند پنهان. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. حافظ میگه کسی که جانان را نداره جهان را نداره. شعر عارفانه است، اما شما معناهای دیگه هم ازش میتونین بیرون بکشین. به همین خاطره که شعر حافظ دو پهلو و یا چند پهلو است. شاید به همین دلیل او را از شاعران چند صدایی میدانن. درسته، جناب حافظ از شاعران چند صدایی است. در مقابل بسیاری از شاعران که شعرشان یک صدا داره. ای چند صدایی و یک صدایی را جناب دکتر صاحب اتونی و زیبایی توضیح میتن.
من یه غزل از مولوی میخونم، ببینید این تک صدا هست، یعنی از یک جای شروع میشه در یه خطی ادامه پیدا میکنه ابیات و میاد تا پایان غزل. میگه هلن امید نباشی که تو را، هلن امید نباشی که تو را